نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. در پی سلب تابعیت یک روحانی شیعه در بحرین، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به حکومت بحرین هشدار داد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گزارش اخیر یک روزنامه آمریکایی در مورد آزمایش‌های قدیمی در پارچین را تکذیب کرد. و احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی در ایران، در پی عارضه قلبی به بیمارستان منتقل شد. قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در اقدامی بی سابقه به حکومت بحرین هشدار داد. در پی اقدام دولت بحرین در سلب تابعیت عیسی قاسم، روحانی پرنفوذ شیعه، قاسم سلیمانی در بیانیه ای اعلام کرد که این آیت الله شیعی خط قرمزی است که به گفته او تجاوز به حریم آن، سقوط حکومت بحرین را به دنبال خواهد داشت. وزارت کشور بحرین روز گذشته در بیانیه ای شیخ عیسی قاسم را متهم کرد که در خدمت منافع خارجی است و از این رو تابعیت بحرینی او را سلب می کند. در پی انتشار این بیانیه، هزاران تن از هواداران این روحانی با تجمع در برابر منزل او به این تصمیم اعتراض کردند. از سوی دیگر جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز گذشته با اشاره به این نگرانی که در مورد شیخ عیسی قاسم روند قضایی شفافی صورت نگرفته، از دولت بحرین خواست اختلافات سیاسی در این کشور را به جای استفاده از اقدامات قضایی از طریق اصلاحات حل کند. ایران گزارش‌های منتشر شده در روزنامه‌های آمریکایی مبنی بر انجام آزمایش‌های هسته‌ای در پارچین را رد کرد. روزنامه وال استریت جورنال روز یکشنبه گزارش داده بود نمونه برداری‌ها از سایت پارچین نشان داده است که ایران برخلاف ادعایش در گذشته برنامه‌ای مخفی برای تولید سلاح هسته‌ای را دنبال می‌کرده است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز گذشته در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران چنین گزارش‌هایی را فضاسازی رسانه‌ای خواند.
با توجه به بازدیدی که صورت گرفت از طرف مدیر کل و همراه معاون ایشون از نقطه مورد ادعایی که اینها داشتن در پارچین، نمونه برداری چه شد، اون نمونه ها آنالیز شد و نهایتا منتهی شد به بسته شدن پرونده به اصطلاح پی ام دی. عملا اقدامات از روی استیصال هستش و فضاسازی های رسانه‌ای هستش که ارزشی هم نداره که بخواد اونها خیلی پرداخته بشه.
احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی، روز گذشته در پی عارضه قلبی به بیمارستان منتقل شد. این خبر را سام حسینی، برادر همسر آقای مازندرانی، در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد.
ساعت 8 صبح احسان دچار بیهوشی میشه، ابتدا به بهداری زندان اوین انتقال داده میشه و اونجا متوجه میشن که احسان دچار ایست قلبی شده و کار دستشون بر نمیاد و مجبور میشن که احسان رو به بیمارستان انتقال بدن و در حال حاضر خطر ایست قلبی گذشته و تونستن احیا بکنن پزشکای احسان رو.
احسان مازندرانی که به 7 سال زندان محکوم شده است، در اعتراض به فشارهایی که پس از نگارش نامه‌ای خطاب به آیت الله خامنه‌ای بر او اعمال شده، از 1 ماه پیش اعتصاب قضا کرده است. و سنای آمریکا روز گذشته به 4 طرح پیشنهادی برای کنترل و محدودیت خرید اسلحه رأی منفی داد. هر یک از این طرح‌ها برای تصویب به 60 رأی مثبت نیاز داشت، اما هیچ یک از آنها نتوانست این تعداد را به دست آورد. پس از حادثه تیراندازی در باشگاه همجنسگرایان در اورلاندو که 49 کشته بر جای گذاشت، شماری از اعضای هر دو حزب خواستار بازنگری در قوانین فروش سلاح شدند. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. ایمیل ما هم هست info@radiofarda.com. به پایان این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. اگرچه آمار دقیق و قابل اتکایی از آمار کتاب‌های پرفروش در ایران هیچ وقت در دسترس نیست، با این حال برخی رسانه‌ها در ایران سعی می‌کنند با تنها روش موجود، یعنی اتکا به تخمین و گمانه‌زنی و پرس‌وجو از ناشران، به پرفروش‌های هفته یا ماه در بازار دست پیدا کنند. گزارش‌های رسانه‌ای در ایران درباره کتاب‌های پرفروش علاوه بر برخی آثار تازه نشون داد که مرشد و مارگریتا شاهکار میخائیل بولگاکوف چند هفته یه به فهرست پرفروش ها صعود کرده. کتابی که اول بار سال 1162 انتشارات فرهنگ نشر نو به ترجمه عباس میلانی منتشرش کرده. درباره این رمان درخشان بولگاکوف از مترجم کتاب عباس میلانی که استاد دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا است دعوت کردم مهمان این هفته ما باشه، با این توضیح که به دلیل کمبود وقت این تنها بخشی از گفتگوی ماست که اینجا میشنوید. نسخه کامل گفتگوی ما رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید یا بشنوید. خیلی خوش آمدین آقای میلانی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته. میشه گفت که شما با همین رمان در واقع شناخته شدید در ایران، اگرچه پیش از اون یک کتاب دیگری هم ترجمه کرده بودید و با اتصاب چاپ‌های مختلف این اثر الان اصلا معلوم نیست که چند بار به چاپ رسیده و چقدر تیراژ داشته. من البته تا چاپ دهم رو تونستم ردگیری بکنم این کتاب رو، اما به هر حال از این بگید که چرا اساسا این رمان رو شما برگزیدید و رمانی که ترجمه‌اش هم به دلیل سبک و ساختار و مفاهیم درونیش نباید کار آسونی بوده باشه، طبعا به خصوص برای کار نخست.
بله، رمان بقایت سختی ولی در این حال بقایت زیبایی بود و من وقتی که دوستی به من این رو نسخش رو داد، من واقعا از شب که شروع کردم تا تمومش بکنم نتونستم کتاب بذارم زمین و بعد تصمیم گرفتم که اگر دانشگاه که در آستانه تصویه بعضی از استادا بود، من در اون زمان در دانشکده حقوق و علوم سیاسی درس می‌دادم، بعدش هم برگشتم البته به اونجا، ولی تصمیم گرفتم اگر این ما رو باز تصویه کردن، من اولین کاری که بکنم ترجمه همین کتابه و دقیقاً هم خیلی زودتر از اون چیزی که فکر می‌کردم تصویه‌مون کردن برای یک سال. من در اون یک سال تقریبا تمام مدت صرف ترجمه مرشد و مارگریتا کردم و خیلی هم مراقب بودم که بتونم اون حداقل دو زبان مختلفی که هست، یکی زبان عهد عتیقش در مورد قسمت‌های گذشته حضرت مسیح هست، اون رو یه جوری پیدا کنم و امانت هم رعایت بکنم، چون از ترجمه می‌کردم از متن فرانسه که در اون زمان معتبرترین متن موجود بود و از متن انگلیسی استفاده کردم.
در واقع دشواری اصلی شما در ترجمه این کار چی بود؟ در آوردن لحن‌ها آیا یا در آوردن سبک پیچیده ای کار بود؟
سبک پیچیده‌اش کمتر دشوار بود. همون لحن دستی کم سه نوع لحن داره در این کتاب، یکی اون بخش‌هایی است که مربوط به زندگی حضرت مسیحه که در فرانسه و در انگلیسی و بعد در روسی، برای اینکه دوستی که همسر یک ناشر ایرانی بود سالها بعد به من گفت که این کتاب خیلی علاقه داره، دلش میخواست حتی شاید تجدید چاپش بکنه و با متن روسی مقابله کرد که ببینه آیا کم و کسری داره و من خیلی خوشحال شدم که زیاد تفاوتی نداشت. در واقع معدود مواردی بودن که متن روسی با متن فارسی تفاوت داشت، یعنی یک لحن همون عهد عتیقه که مال زندگی حضرت مسیحه، یک لحن جدی تنازه که در مورد دوران استالینه و یک لحن عاشقانه است که برخی از بخش‌های آخر کتاب در اون هست، یعنی یک زبان خیلی شاعرانه‌ای داره و پیدا کردن اینها طبعا کار دشواری بود. من چون می‌دونستم این رمان خیلی مهمیه، دلم نمی‌خواست که به دست من داغون بشه از بین بره.
میدونیم که رمان مرشد و مارگریتا از نظر فرمیک یک ترکیب غریبی از ادراکات و مفاهیم رئالیستی تنیده شده در سورئالیسم یا فراواقع گرایی ارائه میکنه. آیا این ترفند بولگاکوف به نظر شما برای گریز از سانسور بوده که به این سبک انجام میده، یا شورشی علیه تحکم ایدئولوژی رسمی بوده که فقط رئالیسم سوسیالیستی رو در زمانه او به رسمیت میشناخت؟
من فکر می‌کنم هر دو اینا بود، برای اینکه کاملا به گمان من آشکاره که یکی از دلایلی که به این زبان نوشته این است که میخواد، شاید امیدوار بود که بتونه از محاق سانسور گریز بکنه، ولی علت دیگرش این بود که کاملا می‌خواست اون نظام توتالیتر رو به مزاح بکشه و کاستی هاش رو نشون بده و در این حال یک رگه در حال مسیحی هم درش هست که خیلی به زندگی حضرت مسیح علاقه نشون میده و در واقع خود مرشد در پایان روایت تلفیق میشه کاراکترش در کاراکتر حضرت مسیح و پیام قایی کار به گمان من حداقل این است که تنها منجی واقعی، تنها نجات بخش واقعی ادبیاتی است که از قید جزمیات و از قید باورهای مطلق رها پیدا کنه.
علاوه بر این سبک ویژه‌اش، بدنه داستان هم در سه شاخه اتفاق میفته. سه داستان یا سه روایت اصلی که ظاهرا نامرتبط هستند، یعنی روایت سفر شیطان در قالب یک استاد دانشگاه خارجی به مسکو، روایت دوم داستان بر صلیب رفتن عیسی مسیح بر تپه جلجتا رو داریم، و در داستان سوم روایت عاشقانگی داستان نویس آسیب دیده از نظام شوروی به نام مرشد و زنی به نام مارگریتا. این سه روایت مثل یک رودخونه از سه نقطه آغاز میشن، به هم گاهی میپیوندن و بعد دوباره از هم جدا میشن و نهایتاً یک رودخانه میشه گفت با شکوه رو میسازن که همین رمان مرشد و مارگریتا در کلیتش باشه. کمتر در ادبیات مدرن قرن بیستم از اثری اینطور پیچیده و حتی با بنمایه‌های فلسفی استقبالی در این حد بین خوانندگان عام کتاب شده. چرا به نظر شما آقای میلانی؟
به نظر من دقیقاً به خاطر اینکه تونسته دقیق هم این مایه های فلسفی هم هزار یک اشاره بسیار بدی دیگه، یه فرصتی الان در این چند دقیقه که با هم هستیم نیست که مثلا چگونه از کتاب مقدس استفاده کرده، چگونه از داستان فاست گوته استفاده کرده، یعنی تصویری که از اون مهمانی شیطان در اون قسمتش هست در واقع دقیقاً برگرفته از گوته است. گوته رو خیلی خوب میشناخته، اورشلیم رو خیلی خوب میشناخته، معماری شهر رو خیلی خوب میشناخته و تونسته با یک بافت خلاق دقیقاً یک کار ایجاد بکنه که هم عامه پسند و عامه خانه و هم به غایت پیچیده است و هم هزار و یک لایه داره. کار هنری عمیق جدی به گمان من دقیقاً دشواریش همینه دیگه، که هم ظرایف سبکی و پیچیدگی های فلسفی رو رعایت بکنه و هم برای یه طیف وسیعی و قابل دسترسی باشه. معدودن همونطور که شما گفتید کسانی که هم کار بکر هنری کردن، هم کار پیچیده بافتی و روایی کردن و هم تونستن یک اقبال وسیعی رمانشون همراه باشه.
در مرشد و مارگریتا بولگاکوف یک تنازعی رو زیر پوستی شاید یا در خیلی جا آشکار بین یه جور مدرنیزم و در واقع پیشا مدرن یا مفاهیم و موقعیت‌های پیشا مدرن در واقع ایجاد میکنه. آیا بولگاکوف در این رمان در کنار انسان لایق معاصر و مدرن میسته یا در صف مدافعان اونچه که معنویت و روحانیت خونده میشه به وسیله ادیان؟
من فکر میکنم در کنار انسان مدرنی میسته که میخواد با ذهن خودش بیاندیشه، میخواد هنر خودش رو خودش ایجاد بکنه، نمیخواد دستورهای تحمیلی از هیچ حزبی، از هیچ ولی، از هیچ قدرتی، از هیچ دولتی، از هیچ بازاری دریافت بکنه و فکر میکنه که نجات واقعیش در این استقلال فکر و در این آزادی اندیشه و در این داد و ستده. به نظر من به یه روایتی به قول شما میشه گفت که پسا مدرنه، یعنی اگر تجدد رو همزاده یک نوع متانراتیو یا علمی یا فلسفی تلقی بکنید، این دقیقاً مغایر، یعنی پیام فلسفیش به گمان من مغایر این نوع متانراتیو هاست و تنها نجات بخش رو و تنها فرمی رو که میتونه به شناخت نسبتاً دقیق تری از معضل انسانی برسونه همون هنر میده.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من با عباس میلانی، مترجم رمان مرشد و مارگریتا اثر میخائیل بولگاکوف بود که به رغم سالها که از چاپش میگذره در فهرست پرفروش‌های ایران قرار گرفته. در صورت تمایل نسخه کامل این گفتگو رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.